بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. تسلیت میگم ایام عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو. انشالله عزاداری همه مقبول درگاه باری تعالی باشه. امروز در ادامه سری لایف هایی که داشتیم در خدمت استاد مجید اسماعیلی هستیم با موضوع مخاطب شناسی در کنشگری رسانه. استاد سلام و عرض ادب دارم، خیر مقدم میگم خدمتون، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. منم سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم این دار. امیدوارم که این فرصتی که در اختیار من قرار میدیم دوستم جناب آقای دکتر مهادی فرصتی باشه که ازش بتونیم هم شما بهره ببرید هم بنده بهره من بشم. زود بریم سراغ اصل مطلب که فرصت کافی داشته باشیم برای جنبندی موضوعات. همطوری که رمضان بهار قرآنه، به نظر میرسه که ماه محرم بهار امر به معروف و نهی از منکره. من یادم پارسال درباره تو ایام محرم یه چند تا لایو داشتم درباره زندگی بر مدار سید و شهدا، اینکه ما اگر حضرت سید و شهدا رو جدی 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 واقعی بگیریم، یعنی همطور که در شأن حضرت هست در نظر بگیریم و بخوایم خودمون رو بر اساس زیست امام حسین علیه السلام تنظیم بکنیم، یکی از مهمترین چیزهایی که مربوط به حضرت سید و شهدا هست بس امر معروف و نهی از منکر. یعنی اگر میخوایم یه ملاک داشته باشیم پایان محرم، ببینیم که این چیزی که اول صحبتتون فرمودین، ببینیم عزاداری هامون مقبول درگاه باری تعالی شده یا نه، یکی از چیزاش اینه که ببینیم که چقدر زیارت، چقدر عزاداری های ما منجر شده به این که ما نسبت به اطرافمون حساس بوده باشیم و نسبت به تغییر اطرافیانمون حساس باشیم. یعنی در واقع امر معروف و نهی از منکر، در واقع میتونیم بگیم که محرم یک حاصل بزرگ باید داشته باشه و اون این که نسبت به اطرافمون، نسبت به دیگران، نسبت به محیط، نسبت به سرنوشت آدم هایی که میشناسیم حساس باید باشیم. حالا این حساسیت اسمش امر معروف، یعنی این که بعضی رو دیدیم میگن حالا هر چی شد شد، به ما چه، میگیم فایده نداره، میگیم تاثیر نداره، اصلا من دانشش رو ندارم، اصلا وقتش رو ندارم، اصلا این همه آدم دیگه و هزاران دلیل شیطانی دیگه که تولید شده و ما داریم ازش استفاده میکنه، همش توی یه راستاست. راستاش اینه که کاری به کار دیگر رو نداشته باش. سر طولاک خودت باشه،
بی تفاوت باشه،
بی تفاوت باش. در واقع این که برای خودمون توجیه بکنیم اتفاقات اطرافمون رو به خودمون نسبت ندیم. خیلی آیات کریمه قرآن نگاه های خیلی عجیبی هست. یه آیه خدا ترجمهش رو فقط عرض میکنم خدمتون که پروردگار عالم تأکید میکنن که من در قوم و مملکتی، در قوم و مردمی که آدم های مصلح توش باشن عذاب نازل نمیکنه و اونا رو هلاک نمیکنه. مفهوم مخالفش این میشه اونایی رو هلاک میکنن که آدمای مصلح توشون نباشن. آدمای مصلح یعنی چی؟ یعنی کسایی که مصلح، فرقش با صالح اینه دیگه، صالح یعنی خوبه، مصلح یعنی خوبه که خوبی رو در حال
ترویج میکنه،
ترویج هست. یعنی این که ما بگیم به من ربطی نداره، این اصلا جواب گویست. حالا این که به من ربطی نداره میشه امر معروف. و حالا امر معروف چیه؟ امر معروف و نهی از منکر، همونطور که حالا تو صحبت‌های قبلی هم شاید بهش اشاره کرده باشم، امر معروف و نهی از منکر چیزی نیست جز تغییر مؤثر مخاطب. ما امر معروف نمی کنیم به قصد این که لذت ببریم، به قصد این که گفته باشیم که گفته باشیم. درباره نهی از منکر یه چیز دیگه است. درباره امر به معروف ناظر به تغییر. یعنی شما میخواید یه عالمو از یک وضعیت به یک وضعیت جدید منتقل بکنید. مثلا اگر تو طیف مخاطب آدمی هست که وضعیت قرمز مخالفت داره، براش یه وضعیت کمرنگتری از قرمز رو تعریف بکنی. اگر کسی هست که مثلا در وضعیت مثلا وضعیتی که حاضر هزینه حد اکثری پرداخت بکنه برای مخالفتش، این هزینه رو تغییر بدیم، اونو وارد یک جریان فکری دیگه ای بکنیم، براش تأمل به وجود بیاریم. پس قصه امر به معروف و نهی از منکر همون تغییره. به همین خاطره که امیرالمومنین در فکر بکنم حکمت 252 حضرت درباره امر به معروف اشارهشون همینه دیگه. حضرت میگن که امر به معروف منفعت للعوامه، یعنی یک سود رسانی جمعیه. و خب در این کلمه سه تا چیز خیلی مهم نهفته است دیگه. اولا بحث سود رسانی باید مورد توجه باشه. بعضی از دوستان سوال میکنن که تو مخاطب شناسی نقطه آغاز شروع ارتباط با مخاطب چیه؟ از کجا شروع کنم؟ چون مخاطب فراریه دیگه، مخاطب امروز، مخاطب همسوی ما که با ما هست الان، شاید در برنامه ما رو میبینید، مخاطب ناهمسو که اصلا در فضاهای ما زندگی نمیکنه، ناهمسویی اون باعث میشه که اصلا در جاهایی که ما هستیم پرسه نزنه. پس ما باید بریم به سمت اون مخاطبی که با ما همسویی نداره، بریم ببینیم اون کجا آب میخوره، کجا میره، زیستش کجا، در کدوم بوم و اقلیم زندگی میکنه، در اون بوم و اقلیم در واقع سر بزنیم و مخاطبمون رو شکار بکنیم اونجا. حالا با چی شکار کنیم؟ اولین چیزی که باید بهش توجه بکنیم به نظر میرسه اولین مطلبش اینه که سودی باید داشته برای طرف مقابل ما، یعنی با یه چیزی که به یکی از نیازهاش پاسخ بده. حالا هر نیازی، مثلا اگر نیاز مشاوره داره، نیاز درسی داره، نیاز همفکری داره، نیاز همراهی داره، نیاز تایید داره، نیاز تشویق داره، نیاز حالا بعضیا واقعا تلاش میکنن کمک‌های مالی انجام بدن، ایرادی نداره. اصل اینه که فضای دینی، فضای همراه با نفع، با سود رسانی باید اتفاق بیفته. این که ما یه دفعه مخاطبمون رو که شناسایی کردیم بپریم تو دلش، ازش یه چیزی بخوام، ازش بخوام دیگه زندگیت باید عوض بشه، دیگه اون چیزی که تا قبل از این بودی نبودی، این که یک خواب و رویای بیش نیست.
از اول میریم سراغ نقطه آخری هست که قرار هست بهش برسه.
اول باید ببینیم که به چه چیزی نیاز الان داره، نیازی که براش وجود داره رو شناسایی بکنیم، اون نیازش رو سعی بکنیم که به طور معقول و مشروع بهش نگاه بکنیم، سعی بکنیم که براش برآورده سازی بکنیم، این قالب ارتباطی شکل میگیره. ببینید وقتی پیامبر میخواد شروع دعوتش رو از نزدیکانش به عنوان خویشاوندانش آغاز بکنه، حضرت اولین کاری که میکنه خویشاوندان دعوت میکنه به صرف نهار، یه غذایی میپزن، نهاری دعوت میکنن، آدم ها میان میشنن سر سفره، غذا میخورن، غذا نمیدن و پولی پرداخت نمیکنن و هزینه ای نمیدن و مخاطب تو لحظه اول نباید مخاطب نقطه آغاز مواجهه با مخاطب ناهمسو اینه که براش هزینه تولید نکنی، این که یک باری بذاری رو دوشش، یه گیگی، یه نمیدونم مگابایتی چیزی روی گردنش نندازی. اگر که چیزی میخواین ازش بخواین، بعد با در واقع برآوردن یکی از حاجتهاش باشه. بعد از که این اتفاق میفته، یعنی شما اثبات کردید که آدم داره منفعتی هستی، نه آدم ضررداری. چون ببین خیلی از ما میترسن، میگن خیلی این علتی که این مواجهه های مثبت شکل میگیره، مواجهه های تغییر آفرین شکل نمیگیره، اینه که طرف میگه آقا جیب ما رو نزن، یه کاری نکنین که ما یه چیزی خسارت بدیم، هزینه بدیم. باید این حسه بر طرف بشه، بریم تو حس این که نه، یه اتفاق مثبت داره میفته. حالا درباره گام های بعدیش هم میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. من به نظر تو این مرحله اولا حواسمون باشه. ببینید من به نظرم بهترین ملاک مخاطب شناسی معطاره، یعنی ما باید درباره این که مثلا پیامبر مخاطبین خودش رو در مکه و در مدینه و در مدینه بعد از جنگ بدر چه جوری باشون ارتباط داشتن. ببینید مخاطب شناسی که پیامبر میکنه باعث میشه که اسلام مثل یک گلی بشکفه در جهان اسلام، در جهان عرب اون زمان. شما ببینید یه دفعه پیامبر بعد از اینکه صلح حدیبیه امضا میشه، مردم میتونن بیان مدینه. وارد مدینه که میشن میگن آه این عجب شهریه، ما اونجا شهردار داریم. میپرسی که شما از کجا اومدین، کجا میخواید برین، چقدر اینجا میمونین. امنیت بهش میده که دارایی اموال جانت اینجا محفوظه، نفت داره تولید میکنه. تمام کسایی که از مدینه رفتن به سمت شهرهای خودشون، قبیله های خودشون توی حجاز، گفتن آقا یه شهری که این شهر عالیه، این شهر خوبه. شهربان این شهر که پیامبر هست، در واقع به جای اینکه بیاد درباره اسلام خیلی حرف بزنه، درباره یک وضعیت خوب از یک شهر حرف زده. این میشه مخاطب شناسی. خب البته بقیه اهمه. خود پیامبر وقتی که با کودک ها حرف میزنه، وقتی با بزرگسال حرف میزنه، وقتی با رئیس قبیله حرف میزنه، وقتی که با آدم های گناهکار حرف میزنه، وقتی با آدم های در حال مرگ حرف میزنه، وقتی با آدم هایی که در وضعیت پیروزی هستن حرف میزنه، وقتی با دشمنش حرف میزنه، تمام اینها قابل الگوبرداریه. و همینطور امیرالمومنین خانم حضرت زهرا سلام الله علیها که
خب یکی دو تا مثال هم از سید الشهدا در واقع کربلا بزنیم با تجربه ایام حرم.
مخاطب سید الشهدا، مخاطب شناسی که سید الشهدا کرده به نظرم خیلی شگفت انگیزه، چون حضرت یک مخاطب فرازمانی برای خودشون تعریف کرد. گفتم من یه چیزی میگم که مخاطبش دیگه مال این زمان نیست، مال این 10-12 ساعت روز دهم محرم سال 61 نیست، این برای تا دنیا هست. مخاطب من تمام آدم هایی هستن که چند تا مسئله براشون سوال هست. میدونید من فکر میکنم که سید الشهدا مهمترین اثباتگر توحیده. سید الشهدا در روز عاشورا توحید رو اثبات کرد، اثبات کرد که اولا خدای متعال پروردگار بی همتایی وجود داره در عالم، که من انقدر بهش ایمان دارم که حاضرم جونم رو برش بدم. اگه جونشون رو حضرت نمیدادن، آدم ها میگفتن نه، اگه که مگه عمر این کار رو نکرد؟ عمر ابن عبدالود وقتی که از خندق پرید این طرف اومد سپاه اسلام رو مورد خطاب قرار داد، گفت منو میشناسید که من اومدم بکشمتون، شما اگه مسلمون نیستید، اگر مسلمونید و به خدا اعتقاد دارید و به روز جزا و به بهش ایمان دارید، بیاد با من بجنگید، اگر بکشمتون که میرید بهش، بهش هم که جای خوبیه، کی بعدش میاد از بره، من میفرستمتون الان تون بیاید، من یکی یکی پرتتون میکنم تو بهشت. چون آدم عجیب غریب بود، من نمیدونم، شاید از این آدم های قول پیکر زمان خودش بوده. چون وقتی که میگن یه بچه شطور یا یه مثلا بچه گوساله گاو به عنوان سپر استفاده میکرده، وقتی میگفتن با 80 تا مرد جنگی، چون جنگ های قدیم که اینطوری نبوده، جنگ قدیم یه آدم با یه آدم میجنگیده، واقعا بیشتر از این نمیشد، رگبار که دست کسی نبود. یه شمشیر بوده، حالا با این شمشیر 3 نفر رو میزده، نه 4 نفر. وقتی میگفتن با 80 تا آدم میتونه بجنگه، معلوم بود آدمی خاصی بوده. وقتی خطاب میکنه بفرسمتون، هیچکی بلند نمیشه، فقط یه نفر بلند میشه، امیرالمومنین بلند میشه. پیامبر هی خطاب میکردن به اصحاب، میگفتن که این یکی بره جواب اینو بده. میدونید جواب دادن به امر اثبات توحید بوده، اثبات بهشت و جهنم بوده، اثبات آخرت بوده. یه دی زیادی مات شدن، یه ده زیادی شک بودن، اصلا فکر میکردن ما بریم با این بخونیم بجنگیم، نمیشه که، ولش کن. و هر بار امیرالمومنین، و جالبه سید الشهدا به عنوان فرزند برومند امیرالمومنین، ایشون هم همین کارو کردن، حضرت هم اثبات کردن که جهان آخرت هست، و مخاطب خودشون رو تمام آدم ها انتخاب کردن. البته حضرت سید الشهدا با خطبه هایی که داشتن مخاطبین مختلف داشتن. ادبیات های سید الشهدا رو نگاه بکنیم، عمر استاد به حضرت میگه که خب من اگه که الان بیام در کنار شما دیگه سرزمین ری از دست میدم، خانه های اونجا، اون آب و هوا. حضرت میگه که من تو رو بشارت میدم به این که برای دیگه باقی میگیرم. ببینید نمیاد اول بگه بهشتا، اول میاد میگه آقا تو بحثت مادیه، منم مادی بگم
همین دنیا،
بهت یه باقی میدم از باقای خودم تو مدینه، از تو جای مختلف، برو از اون استفاده کن. دو سه تا دیالوگ هست اینا رو باید یکی یکی آدم روانشناسی کنه که حضرت تمام راهاشو بست. این مخاطب مخاطبیه که میخواد حضرت رو شهید کن، این مخاطب قرمزه ها، باید حجت رو بهش تمام کرد. مخاطب قرمزی که بر نمیگرده ها، فقط باید حجت رو بهش تمام کرد. مخاطبای دیگه هم حضرت داره، مخاطبی داره که وقتی که حضرت شروع میکنن سخنرانی کردن، اینا از ترس اینکه در خون سید و شهدا بخوان شراکت داشته باشن محیط رو ترک میکنن، میرن دور میشن از یه عده هم در صبح عاشورا در اوج اینکه مطمئن بودن که حتما اگر که مسیرشون عوض بکنن شهید میشن، اینا اومدن به سمت سید الشهدا که نمونه بارزش حضرت حور و آقازادشون. و البته تو تاریخ آدم های دیگه هم هستن که از سپاه عمر سعد اومدن و در کنار سید الشهدا قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. به نظر میرسه که ما با یک مقوله کاملا تخصصی سر و کار داریم. اینجوری نیست که ببین تمام اون چیزی که من سعی میکنم درباره مخاطب شناسی دربارش به یک کلمه برسم اینه که مخاطب عام وجود نداره. این که بگیم ما یک کلمه تولید میکنیم که سرزمین ها رو در نورده و همه رو یکی یکی تغییر بده، ما نداریم. ما برای هر آدمی مخاطب اختصاصی پیام اختصاصی خودش رو باید تولید بکنیم. شما تو یه نگاه اجمالی میبینید قرآن 9 تا مخاطب داره، 9 آدم رو با 9 ادبیات مختلف، با 9 ملاحظه مختلف به یکیشون میگه که باید این کارو بکنی. مثلا به پیامبر خطاب میکنه و من اللیله فتهجد، امر میکنه پیامبر شما مخاطب اختصاصی و فرد قرآن هستید، پس باید فتهجد بهی نافلتن لکه اصا انگب اصا کرب و کما همون محمود. ولی در باری انبوهی از مخاطب نمیگه فتهجد، میگه فقط مثلا نمازتو بخون، روزتو بگیر، خمستو، خمس نه،
زکات بده،
البته خمس هم هست و حالا خطاب های دیگه، مثلا بعضی از خطاب های قرآن یا ایها الانسان که یکی از این یا ایها الانسان ها که به نظرم خیلی برای هممون قابل توجه، همین یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، یادی کنم از استاد عزیزم خدا رحمتش کنه آقای شوشتری معلم ما، ایشون درباره این آیه تاکید میکردن، توضیح میدادن که ما قراره که برم به کل کریم خدای متعال تو این آیه داره به بنده هاش تقلب میرسونه، یه سوالی میپرسه که این سواله یکم سنگینه، برای اینکه بنده بتونه جواب بده در سوال جوابم گنجونده، یعنی میگه ما قراره که چه چیز تو را قراره کرد برم به کل کریم، در واقع خدای متعال داره به بندش میگه ببین بگو کریم. و تو روایت ها هست که اگر که بنده وقتی که این سوال ازش میشه بگه که خدا کرامت تو، کریم بودنت باعث شد که من قره بشم، خدای متعال میبخشش. و در روایت ها هست که خیلی این کریم رو نمیتونن بگن، یعنی خدای متعال ازشون سوال میکنه چی باعث شد که به پروردگار کریمت قره بشی، هر چی چیز میکنه میگه شدم دیگه. و حضرت گفته بودن، خدا میکنم گفت که کرامت من کریم بودن. اینو میخوام روش تاکید کنم که مخاطب متنوع به ازای هر وضعیتی که داره، مالی، طبقه خانوادگی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، وضعیت اجتماعی، سنش، جنسیتش، شاید مثلا زمان خاص زندگیش، کنکوری یه آدم عادیه، مثلا توی امتحانات پایان ترمشه یا اینکه امتحانات تموم کرده الان تو تعطیلاتشه. این مخاطب ها هر کدوم احتیاج به چیز داره و در واقع تغییر مخاطب احتیاج به طراحی داره.
طراحی خاص.
گام دوم صحبت اینه که قبول بکنیم که مخاطب برای تغییرش احتیاج به نقشه باید داشته باشیم. نقشه کامل باید داشته باشیم. ببینید این که غربی ها سریال هاشون اینقدر متنوعه و مخاطبین متنوعی رو داده در بر میگیره. مخاطبین مذهبی، نیمه مذهبی، مرتد، ملحد، مسلمون، داخل آمریکا، خارج آمریکا، کسایی که به نظام مثلا سرمایه‌داری ایراد وارد میکنن، کسایی که سوسیالیستی رو دوست دارن، همه اینا مخاطبشن و برای هر کدومشون یه نقطه شروع پایان میذاره. مثلا سریال مثلا پرسون آف اینترست باید اولش که پایانش یه آدم با این ویژگی وقتی که وارد میشه در پایانش این ویژگی ها رو پیدا کرده باشه. طراحی نیاز داره. ببینید موضوع تخصصیه. من خواهش میکنم دوستانی که میخوام وارد مواجهه بشن با مردم و وارد مهمترین کار ویژه خودشون. ببینید ما اصلا اینجوری بگیم، ما اصلا اومدیم برای اینکه آدمهای اطرافمون رو بشناسیم، در صدد تغییر مثبت اونها گام برداریم. ما اصلا برای این اومدیم. چون روایتش رو فکر کنم عرض کرده باشم، پیامبر به امیرالمومنین خطاب میکنه یا علی اگر که بتونی یک نفر رو تغییر اصلاح بش به وجود بیاره از اون چیزی که خورشید بهش میتابه بهتر. اینکه امام صادق علیه السلام میگه این کار تغییر دادن آدمها از نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، اینکه تمام عمر تو در حال این اعمال باشی، نه اینکه بهتره، میلیاردها برابر بهتره. روایتش اینه، یه ظرف آب رو میزنید توی اقیانوس، چقدر آبش چسبیده؟ میشه همه اینا که گفتم، یعنی اون ظرف کوچولوهه، میشه نماز، روزه، حج، جهاد، زکات، همه اینا. اینکه یه نفر رو تغییر بدی میشه اون اقیانوسه. کار بزرگیه. بعد این کار بزرگ طبیعتاً کار سختی هم هست و واقعا شما برای اینکه یه نفر یه عادتش رو ازش بگیری، عادت بدش، مثلا یه آدم سیگاری رو، یه آدمی که مثلا تو حرف زدن دقیق حرف نمیزنه، قلف میکنه، خالی میبنده، واقعا سخته. این که حالا شما بگید مثلا رنگ لباس تو عوض کن، این که بگید که مثلا پوشش تو تغییر بده، خیلی سخته. مثلا شاید میلیاردها ساعت اتفاق تو دنیا افتاده برای اینکه زن ایرانی میراثشو میراث زن ایرانی پوشششه دیگه
فتش.
یه ساعت دو ساعت نیست، شاید میلیاردها دقیقه و ثانیه وقت صرف شده، طراحی شده برای اینکه یه نفر از این شکل بدش بیاد، از این فرم بدش بیاد، احساسش تغییر بکنه، فکر کنه که محدودیته، فکر کنه که بهش بی احترامی داره میشه، فکر کنه که مانعشه، فکر کنه هزار تا فکر کنه. بعد شما انتظار دارید که در برابر این میلیاردها ثانیه و دقیقه‌ای که اتفاق افتاده مثلا ما حداقل یه دهمش کار نکنیم و به نتیجه برسیم؟ نمیشه، واقعا نمیشه. البته حتما خدای متعال امدادهای شگفت‌انگیز داره ها، فقط برای اینکه ما از اون امدادها بهره مند بشیم و در مسیر تغییر دادن آدم‌ها وارد بازی بشیم، اینکه استخدام خدای متعال بشیم برای اون چیزی که خدای متعال میخواد ارادش محقق بشه، ما یه وسیله‌ای باشیم، یه لوازم اینو هم باید رعایت بکنه. اگه اون لوازم رو رعایت بکنه وقت استحقاق وسیله شدن برای تغییر آدم ها رو پیدا کنه. بعد این نکته هم بگم، میترسم یادم بره، پروژه تغییر پروژه‌ای که در واقع برخورد دو جنود با هم دیگه است. جنود شیطانی و الهی با هم دیگه درگیر میشن و یه آدم از توش یه جای رو انتخاب میکنه که این ور بیسته یا اون طرف بیسته. نمیشه بدون قرآن و بدون کلام اهل بیت، توسل به اهل بیت، شما تو این اتفاق موفق باشید. من اینو عرض بکنم، بعضی وقتا تو مواجههایی که همسو و ناهمسو با هم دیگه دارن، من احساس میکنم که آدم ها از ابزار غیر اخلاقی مثلا قلوف میکنه یا یه چیزی رو یه کمیشو میگه یه کمی دیگرشو نمیگه. درسته تو اون لحظه موفق میشه ها، طرف مقابلشو متقاعد نمیکنه، ساکتش میکنه، اسکاتش داره میکنه، اسکات خصم میکنه، اینا برکت نداره ها. برکت یعنی اون چیزی که خداوند بخش معنویشو، بخش غیر دیدنیشو، برکت بخش نادیدنی یه چیز مادیه. خدای متعال وقتی این اتفاق انجام میده که حتما ما بر مدار حق باشیم، بر مدار سید و شهدا آباد باشیم تا آدم تغییر دهنده باشیم. تغییر دهنده ها بدون این قرار گرفتن در این مدار کارشون به نتیجه نمیرسه. کسی اگر میخواد در فرایند مخاطب شناسی و در فرایند تغییری که منظور اصلی مخاطب شناسی هست آدم موفقی باشه، مهمترینش اینه که به این دوتا مطلب، به قرآن و به اهل بیت، توجه خاص داشته باشه. نمیشه من توی بعض جلسات میرم برای دوستانم، دوستان عزیزم صحبت میکنم، فقط ازشون سوال میکنم خب شما میخواین حرف خدا رو میخوان، یعنی شما میخوان در جنود الهی اتفاق بندازین. این جنود الهی پروردگار آدم یه کتابی داره، از این کتابش دو تا خطش رو بلدی؟ بالاخره مگه میشه که بدون این کتاب آدم وارد فرایند تغییر دیگران بشه؟ ادبیات های مادی من و شما و هم دیگه جوابگو نیست. حرف خداست که میماند، حرف خداست که آدم ها رو یه دفعه متحول بکنه. آیه معروف سوره مبارکه حدید، علم یعنی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر الله. نمیدونم چقدر وقت داری،
بس جذاب ادامه بدین اگه وقت بدن دوستانه.
به همین خاطر اینکه اشراف، اشراف به کلام خدای متعال و اشراف به کلام اهل بیت در فضای دعا، نمیشه ما دعا بلد نباشیم. نه دعا به معنای خود اون دعا کردن کلی. ببینید من اینو میخوام سوال بکنم، دوستان من که دارید توی زمینه کار امر به معروف و تغییر آدم ها دارید کار میکنید، هیچ میشه مثلا رفتار مالک اشتر داشته باشین؟ که اگر که اون مخاطبی که میخواین تغییرش بدین سبزی های گندیده رو انداخت تو صورتتون، مشمعز کننده شد قیافتون، بگید که در عینه که قدرت دارم اینا رو میذارم کنار، میرم میشورم صورتم و میرم مسجد دعا میکنم براش، آیا شده شما برای کسی که میخواین یه تغییر مثبت توش اتفاق بیفته دعا کنید؟ نصف شب بلند شید بگید خدایا، عشق بریزید، التماس بکنی، بگی میشه مثلا این آشنای من، این دختر خاله من، این پسر خاله من، این اصلاح بشه؟ میشه؟ آخه نمیشه که ما، نمیشه ما با ادبیات غیر خدا در لشکر خدا بخوایم کاری انجام بدیم، امداد نمیشیم. هی میخوام یه کاری بکنیم، ما بدون امداد اتفاقی نمیفته برام. هم دعا به معنای اینکه دعا بکنیم، هم دعا به معنای اینکه مگه میشه مثلا ما بیان ما بیان مادیه، آدم ها بیان من شما رو گوش میکنن، یه لحظاتی دیگه خوششون نمیاد، تکراری میشه براشون، ولی اگر ما با بیان مثلا امام سجاد صحیفه کتاب کار کسیه که میخواد، کتاب کار آدمی که میخواد امر معروف بکنه صحیفه است. هی نگاهت بکنه روش، ببینه که امام سجاد چجوری حرف میزدن، چجوری نسبت به آدمهای مختلف، پدرها برای فرزندها، فرزندها برای پدرها، برای نمیدونم زویل حقوق، برای نمیدونم کسی که سر مرزا دارن پاسداری میدن، برای کسی که دارن کسب و کار میکنن، با آدمهای مختلف چی میخواد. نمیشه که ما از وجود امام زمان علیه السلام در کارامون، در آقا مگه حرف درست نمیخواد بزنید؟ امام زمانش کو؟ سید و شهداش کو؟ حرف امام زمانش کو؟ بالاخره نمیشه بدون افتتاح، دعای افتتاح رو به عنوان کتاب کار باید ما بهش نگاه بکنیم. دعای افتتاح دعاییه که ادبیاتش ادبیاتیه که دیواره های سخت مقاومت آدم ها با همدیگر رو میشکنه. به همین خاطره که من تصور میکنم که ما اگر اینجوری به قصه نگاه بکنیم، کلام خدا کلام شیرینه. من گفتم بارها به این فکر کردم که چطور میشه که یه دینی که آدم ها برای آوردنش جون دادن، برای حفظش جون دادن، سید و شهدا یه جور جون داده، مثلا درباره هم بلال حبشی آدم فکر میکنه این آدم رو تیکه تیکهش داشتن میکردن تو آفتاب با سخت‌ترین شکنجه، یعنی آتش داشتن میسوزوندنش که یک کلمه بگه نه، یک کلمه اسم یه بت رو ببره، هی میگفت احد. چی این دینه معلومه که خیلی دینه شیرین خوبیه، چطور ما نمیتونیم اینو ترویج بکنیم؟ من تردید ندارم مقصر مایی، تردید ندارم، ما بیانمون بده، خودمون دستامون چرکه، صورتمون تمیز نیست، دهنمون بو میده، چشمامون، ما ایراد داریم، دینه ایراد نداره. دینه خیلی دینه، نمیگم که قبول بکنه و نکنه، آدم ها رو تیکه میکردن، دستشون رو میبریدن برای اینکه دست از این دین بردارن، بر نمیداشتن. ما الان داریم خواهش میکنیم که دست به دین داشته باشید و اعتصام به حبل الله، نمیخوان. برای چی؟ معلومه که یه ایرادی از این طرف هست. البته اینم قبول داشتیم که قبول داریم که جنود شیطان علامه طباطبایی درباره دورانی که امام توش وجود نداره میگه این دوران، دوران فرمان روایی شیطان. شیطان بالاخره شیطان خیلی فعال داره عمل میکنه. ولی در این حال بین دو تا نکته باز تاکید میکنم، آدمی که میخواد وارد مواجهه با دیگران بشه، اگر که اهل قرآن نیست برگرده به قرآن، دیگران رو نمیگه، خودمون میگه. کسی که میخواد وارد مواجهه با مردم بشه باید زبان دعا بلد باشه. زبان دعا بیان آدم رو لطیف میکنه، زبان دعا آدمون مردم دوست میکنه. شما برای اینکه یه نفر تغییر بدی باید عاشقش باشی و بتون تغییرش بدی. با توسری کسی نمیشه تغییر
داد.
ما میتونیم تو مخاطب لجوج، تو مخاطب قرمز جلوشو بگیریم، مانعش بشیم، ولی این مخاطب در کشور ایران بیشتر از 1% نیست. یعنی ما باید خیلی بگردیم تو خیابونات یه نفر رو ببینیم که اون شکلی باشه، نیست، خیلی کمن. بیشتر مردم، حتی اون کسایی که فحش میدن، هر کسی، اون کسایی که مخالفتی دارن، اینا آدمایی هستن که از مسیر درست باشون مواجهه مثبتی، مواجهه موثر اتفاق نیفتاد.
خیلی ممنون، متشکرم. یه سوالی که توی کنشگری رسانه‌ای شاید برای بزرگواران پیش اومده باشه، کدوم مخاطب اولویت ما توی مواجهه باید باشه و کنشگری رسانه‌مون با توجه اون دسته‌بندی که فرمودید؟
من دوست دارم به این سوال جوابای مختلف بدم. اگه جواب قرآنی بخوایم درش بدیم، پروردگار عالم درباره این که کی نزدیکته حساسیت داره. این که خدا متعال خطاب میکنه قوم انفسکم و اهلیکم نارا، مواظب باش خودتو و خانوادتو از آتش جهنم. باز تو آیات دیگه ما درباره اینکه کسایی که در دایره تو قرار میگیرن، اینا جز اولویت ما قرار داره. حالا اگر که حتی اگر این مخاطب در واقع انبوه بی تأثیر باشه، چون در دایره ما قرار میگیره این جز اولویت ما هستش. ولی اگر به طور مطلق بخوام بهش نگاه کنم، پس به طور موردی هر کس نزدیک ما هست به هر علتی، همسایه‌مونه، طبقه بالاییه، نمیتونم، راننده‌ای که باش مسیر رو طی می‌کنیم هست، این آدم‌ها در اولویت یکم هست.
حتی جغرافیایی همسایه‌ها
بعد اینم باید بگم دنیای صنعت با یه اتفاق متحول شد. ظاهراً یه آقای به اسم فورد اومد تصمیم گیری کرد، نتیجه گیری کرد که من باید آدم‌هایی رو پیدا بکنم که یه پیچو خیلی خوب بلد باشن صفر بکنن، پیچ بعدی رو یه آدم دیگه که خیلی خیلی خوب بلده اون صفر بکنه. و در نهایتش آدم‌ها چون یه کارایی رو خیلی خوب بلدن و امدادی به هم دیگه کمک میکنن، دیگه ما یه کار خیلی دقیق خیلی خوب نهایی خواهیم داشت در نهایت. من خیلی به این فکر میکنم که ما تو این پرانتزمه ها که تو فرایند تغییر آدم ها خیلی به این مسئله که شما یه کاری بکن بقیهش رو بسپار نفر بعدی. شما پریروز یکی از آشنایان من یه خانوم چادری هست، ایشون یه مسیری داشتن میرفتن کنار خیابون، میبینن یه خانوم که حجاب نداشته، هیچ حجابی نداشته، کنار خیابون وایساده تو آفتاب. اون خانم محجبه اون خانم بی حجاب رو سوار میکنه. طرف وقتی که سوار ماشین میشه، خب ببینید نکاتش رو دقت بکنید، انتظار نداشته، انتظار خیلی دیگه سوارش بکنم، ولی ببینید یه خانم چادری سوارش کرد. بعد طرف میگفت که اولین کاری که کرد از توی کیفش یه دونه روسری در رو سرش کرد. اسمش هم میدونی چی گفت؟ گفت میترسم این روسری اگه سرم نکنم شما رو ماشینتون رو جریمه کنه. اشکالی نداره. ولی ببین وقتی که با یه همچین وضعیتی طرف روبرو میشه، آماده میشه برای اینکه یه چیزایی رو قبول بکنه. فکر میکنم کل اتفاقی که افتاده 10 دقیقه بوده، ولی اون آدمی که سوار اون ماشین شده دفعه اون خانم کارش انجام داده، تموم شد، اون میره پی زندگیش، اینم میره پی زندگیش، ولی یه اتفاق مثبت افتاده. این آدم در اون چرخه تغییر یه نفر یه پیچ رو درست کرد. نفر بعدی پیچ بعدی رو درست کرد.
یه حس خوبی یا نسبت به چادریاتش ایجاد کرد حداقلش.
ببین این که امدادی با هم دیگه یه کار رو انجام بدیم، یه بخشش رو شما انجام بدی، بخشش رو من، یه بخشش رو کسی دیگه، با هم دیگه انجام بدیم یه تغییر مثبتی رو. میخوام یه نفر سیگار میکشه، سیگارش ترک بکنه، فقط درباره حجاب حرف نزنیم دیگه، منکرات خیلی زیاده. اینکه یه نفر به بدن خودش آسیبی بزنه که در نهایت به مرگش منجر بشه، اون هدف شیطان، چون عرض کردم تو صحبتام شیطان هدفش مرگ آفرینیه. با غیبت مرگ تولید میکنه، با تهمت مرگ تولید میکنه، با نفاق، با زور، با تعدی، با استکبار، همه اینو مرگ تولید میکنه. حالا یا مرگ لحظه‌ایه یا مرگی با یک زمانبندی. بدونیم که اون کسی که برای ما مرگ داره طلب میکنه اون شیطان. پس این امدادیه رو بهش توجه بکنیم. حالا اینکه کدوم اولویت داره؟ به نظر میرسه اولویت با آدمهایی که نزدیک ما هستن در مرحله دوم. اول در مرحله دوم شما آدم های که انبوه هستن ولی کم تأثیرن، جمعیت زیادی شاید باشن که شما وقتی باشون صحبت میکنید اینا خیلی زود راضی میشه. درباره موضوعی بحث میکنید، بعد از چند تا گفتگو میپذیرن یه مطلبی رو. اینا ارزش خودشون رو دارن، ولی من بنا به توانی که هر کسی داره توصیه‌ام اینه نترسید از مواجهه با آدمای با سواد مخالف، چون اینا وقتی که تغییر میکنن، البته قصه ماسود اقیانوسه تو ذهن میاده، ولی بهش فکر نکنید، اینجوری نیست. میشه که شما یه نفر رو که ظاهرن خیلی هم سخت تغییر هست بتونید تغییرش بدید. وقت بذارید اون آدم ها اگر تغییر بکنن، اونا وضعیت مرجع دارن. مثلا میگم شما بالاخره تو اطرافتون میبینید کسایی که یه نفره ولی هزار تا آدم هستن که دارن به اون نگاه میکنن. اگر بتونید تغییرتون اونو انجام بدید اتفاق بزرگ میفته. یکی از دوستان ما تو کنیا سالها پیش، بکنم نزدیک 20 سال پیش، ایشون یک رئیس قبیله رو متقاعد کرد که اسلام و تشیع یک گزینه عالی برای زندگی خوب در دنیا است. و یک قبیله، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، یک قبیله چند ده هزار نفری، فکر میکنم مثلا این قبیله 70,000 نفری، همشون به واسطه این تغییر که در رئیسشون دیدم اونام تغییر کرد. لذا من فکر میکنم که به هر دوتا با توجه به اینکه خودمون چقدر توان داریم توجه بکنیم.
این تعبیرتون توی ارائه نظر مخاطب اندک تأثیرگذار شامل همین مثالیه که زدید؟
بله. بسیار. ما مخاطب اندکی داریم که تعداد کمه، ولی طیف تاثیرشون زیادن. اینا وقتی تغییر میکنن بالاخره مرجعیتشون باعث تغییر در مخاطبین اونا هم میشه، در کسایی که به اونا به عنوان مرجع نگاه میکنن هم باعث تغییر میشه.
بسیار. یک سال دیگه استاد، چون جنس کنشگرهای ما تو این دوره کنشگرهای مجازی هستن، شاید برایشون این سال پیش بیاد که مواجهه ما با مخاطب توی فضای مجازی چه تفاوت‌هایی باید با فضای حقیقی داشته باشه. اینم اگر کوتاه پاسخ بدید ممنون میشه.
مخاطب فضای مجازی کلن مخاطبیه که ما یه عالم از کارهایی که قبلا توضیح دادم با مخاطب دنیا واقعی رو نمیتونیم داشته باشیم. این که درباره یه سری اطلاعات ما نیاز داریم برای طراحی اون هرم تغییری که برای آدم میخوایم طراحی بکنیم، که اول چی کار کنیم بعد چی کار بکنیم. به همین خاطر فضای مجازی اگر که بره به سمت گفتگوهایی که عرض کردم بر مبنای یک سودمندی اتفاق بیفته، بر مبنای تولید یک زیبایی اتفاق بیفته، مثلا سودمندی اینکه یه نفر یک کلاس عکاسی بذاره، توی این کلاس عکاسیش با آموزش هایی که داره میده یه عده آدم رو باشون مواجهه پیدا بکنه، اونها رو آروم آروم باید ببریم ما به سمت، برای اینکه تغییر مؤثر برشون به وجود بیاد تو فضاهای دیگه نیازی به اینکه حتما مواجهه حضوری داشته باشن نیست، ولی نیازمند مواجهه دو طرفه داریم. مواجهه یک نفر با آدمهای ناشناس متعدد نیازمنده یه سری پیامهای زمینه ساز که اونا رو عرض میکنم. مثلا شما اگر که بخواید وارد جزئیات یه موضوعی نشید، وارد یک کلیاتی بشید، بعضی از عبارتها رو روش اگر شما عملیات رسانه‌ای موفق داشته باشید آورده مثبت شماست برای جریان‌های فردی، مثلا غرور ملی، مثلا تأکید به مهرورزی، تأکید به اینکه شما بخشندگی رو، بخشندگی به معنای هم دهندگی و هم به معنای گناه بخشی دیگران. اینا وقتی که کلیات این موضوعات هست، اینا رو وقتی که شما پخش میکنید فضا رو برای پذیرش های بعدی محقق میکنه. بدترین کاری که توی این فضا، یعنی توی مواجه های مجازی اتفاق میفته، اینه که فضا رو قطبی بکنه،
دو قطبی،
و اینکه فضا رو ببریم به سمت نفرت پراکنی، و اینکه فضا رو ببریم به سمت این که من تو اون طیف مخاطب برای شما شاید برای دوستان دیده باشم، تمام تلاش دشمن اینه که تو این فضایی آدم‌های قرمز، آدم‌های نارنجی و آدم‌های زرد، آدم‌ها رو بکشونه به سمت رنگ نخواهی، یعنی میخواد اون زرده رو نارنجی کنه، نارنجیه رو قرمز کنه. مهمترین اشتباهی که ما انجام میدیم و توی فضای مجازی به طور فراگیر ما داریم این کار رو انجام میدیم اینه که ادبیاتی که مال آدم مثلا قرمز هست و اون ادبیات آدم قرمز اینه که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، دست خدا با ماست، مثلا ما زورمون زیاده، ما تعدادمون زیاده، این یه ادبیاته، مال اون آدم قرمز است. اینو نباید بیاری توی این ادبیات آدمهایی که در واقع مخاطب امر به معروفی ما هستن، نه مخاطب نهی از منکری ما. اگر این کار کردیم، در واقع ما همافزایی کردیم با دشمن برای این که اون آدمی که مثلا جزء آدمای مخالف معمولی هست تبدیل بشه به مخالف حرفه‌ای، مخالف هزینه پرداز، تبدیلش بکنیم به کسی که حاضره با ما بجنگه. پس نکته مهمش اینه، ما تو فضای مجازی با توجه به اینکه نمیدونیم مخاطبمون جزء کدوم دسته از آدم هست، نیازمند تولید محتواهای عام هستیم که در واقع بسترش فطرت همه آدم‌های سالمه. اینکه تبلیغ زیبایی بکنیم، تبلیغ سلامتی بکنیم، تبلیغ خیرخواهی بکنیم، تبلیغ بخشندگی بکنیم، این مفاهیم بستر رو فراهم میکنه و برای تغییر مؤثر ما نیازمند مواجهه دو طرفه هستیم، نهایت مواجهه‌های گروهی محدود مشخص. این که ما بخوایم با یه کانال، با یه مثلا گروهی که بیشمار هستن، تعداد زیادی توش هستن، بتونیم یه کار بنیادی انجام بدیم، عملا غیر ممکنه. یا ما رو انتخاب نمی کنن که به حرفمون اصلا گوش بدن. الان شاید مثال گفته باشم، من یه اثری رو تولید کردیم، خیلی اثر بچگانه دوست داشتنی خوبی بود، سالها پیش، شاید 14 سال پیش. من این انیمیشن رو بردم فرانسه و توی جشنواره نمایش دادیم و حالا مخاطبی هم داشت. من تو مسیر رفت و برگشت به جشنواره و محل زندگی، توی اتوبوس با دانش آموزای دو مدرسه چند بار وقتی ما اومدیم، من ازشون خواهش میکردم که چند دقیقه این انیمیشن که من ساختم رو ببینن. خیلی حساس بودن که خب اینو کی ساخته.
عجب.
حاضر نیست مخاطب به این راحتی، حاضر نیست خودشو در اختیاره.
سوالات اصلی سواد رسانه‌ای.
بله دقیقا، یعنی اول میپرسه کی تولید کرده، بعد میپرسه که مضمونش چیه، یعنی در واقع خودش رو میخواد کالیبره بکنه، منطبق بکنه با اون محصول، ببینه اصلا اون محصول میخوادش یا نمیخواد. تو این شرایط که مخاطب عین یک کالای گرانبهاست، این کالا اینجوری نیست که ما راحت بتونیم هر جایی پیداش بکنیم. باید مثل این کسایی که میخوان شکار طبیعت انجام بدن، میرن میخوابن مثلا یک سال از خورشید عکس میگیرن تا یه حرکت مثلا خاص را ازش داشته باشن، یا مثلا میخوان از یه یوزپلنگ ایرانی عکس بگیرن، میرن مدت ها. مخاطب الان اینه، مخاطب تموم شد دوره ای که یه تیر میزدیم صد تا مخاطب میفتاد، الان زمانیه که باید
مخاطب سخت شد
وقت بذاریم براشون. البته اینو بهتون بگم، من احساس کردم تو این صحبتایی که الان کردم یه مقدار توش یه حسی بود، این حس رو بذاریم من برطرف بکنم. ما باید بپذیریم که پروردگار و رب خدای متعال توی مواجهه از همه آدم‌ها این حس رو داشته باشید که میخواید تعامل کنید، یعنی میخواید ازشون یاد بگیرید و ازشون یاد بهشون یاد بدید.
خیلی مهمه.
حس این که من میخوام بیا بشین میخوام یه چیزی یادت بدم و من از تو بیشتر میفهمم و تو در ضلالت و گمراهی به سر میبری، من در هدایت و رستگاری به سر میبرم، از این فازا باید بیم بیرون. اینا مخاطب کشه، مخاطب دور کنه. آقا من میخوام از تو یه چیزی یاد بگیرم، تو هم میخوای از من یه چیزی یاد بگیری، حتما این اتفاق محقق شدنیه دیگه، بیام اینجوری حرف بزنیم. این که ما فکر کنیم خیلی خوبیم این بساطو به هم میزنه. ما هم پر از عیب واقعا، بعضی ها یه چیزایی رو دارن، بعضی ها یه چیزای دیگر رو دارن، بعضی ها اخلاقشون خوبه مثلا توی بخشندگی دارن، یه چیز دیگه این ندارن. این حس رو ترویج بکنیم تا یه معدلی از خوبی در جامعه بره بالا.
بسیار عالی. یکی از سوالاتی که حالا اینم عنوان سوال آخر باشه، چون دیدم توی فرمایشاتتون نبود، فرمودن که لطفاً در مورد نوع کار با کودک نوجوانم تو فضای الان یه توضیح اجمالی برای این رده‌بندی سنی هم بدید.
خب ببین، درباره کودک و نوجوان باید مفصل صحبت کنیم. درباره کودک و نوجوان، من به نظرم مهمترین کاری که ما الان باید برای کودک و نوجوان انجام بدیم تأکید روی استعدادیابیشون. وقتی که بچه، کودک و نوجوان در مسیر چیزی که دوست داره، بچه های ما الان همشون موبایل بازن دیگه، هممون با این بلای آسمانی هممون درگیریم دیگه. چرا میره سراغ موبایل؟ به خاطر اینکه خیلی ازش خوشش میاد، خیلی باش احساس راحتی میکنه، حاضر مدت ها باش باشه بدون اینکه ازش آسیبی ببینه، بهش تایید مثبت میده. اینو همش به خاطر اینه که این فضای فضاییه که با میلش همراهی داره میکنه. ما باید برای این اتفاق یه چیزی به اسم استعدادهای فردی اون آدم رو به عنوان رقیب تقویت بکنیم که اون میشه یه چیزی. تو ما خیلی وقت خودمون نمیدونیم چه چیزایی دوست داریم، نمیدونیم چه چیزایی در توانمونه. خانواده در فضای کار با کودک و نوجوان اولویتی یکیشون رو باید بذارن برای اینکه بچه‌شون رو ببینن از لحاظ ذهنی و از لحاظ بدنی چه توانمندی خدایی داره که اونو تقویتش بکنن. این توانمندی خدایی یه ویژگی مهم داره، این که آدم ها از بچه ها از پرداختن به اون خسته نمیشن. بچه ای که استعداد نقاشی داره از نقاشی خسته نمیشه، در حالی که اگه استعداد نقاشی نداشته باشه دو تا خط که میکشه میندازه کنار، میره سراغه یه چیز دیگه که معمولا موبایل. پس تو موضوع کودک و نوجوان من به نظرم یه برنامه خوب فراگیر برای استعدادیابی بچه ها ما باید داشته باشیم که واقعا بچه هامون بدونن تو چه چیزی اگه یه کمی تلاش بکنن خیلی جلو میرن، خیلی پیشرفت میکنن. این البته سرتیتر سر عنوان بحث من بود، فکر میکنم خیلی مفصل
باز کردنش خوش یه دور است. خیلی ممنون استاد، مشکر.
سلامت باشی. از دوستانی که وقت گذاشتن صحبت منو گوش کردن خیلی ممنونم ازشون، اینکه وقت به من دادید، اجازه دادید حرفای من توسط شنیده بشه، سپاسگزارم.
ممنون و سپاس. مرسی که همراه ما بودید در این شب ها. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.